بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. تسلیت عرض میکنم به مناسبت وقایع حزن‌انگیز این ایام، واقعه شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت پیامبری که با او جریان وحی تشریعی الهی برای همیشه خاتمه یافت. با مرگ او به تعبیر امیرالمؤمنین ارتباطی از آسمان با زمین قطع شد که با مرگ احدی جز او چنین اتفاقی نیفتاد. بیشک پیامبر اکرم به شهادت رسیدند. در گذشته هم عرض کردم خدمت عزیزان، حتی اهل سنت قائلند که پیامبر به شهادت رسیدند، منتها اونها معتقدند که علت شهادت اون حضرت قضای مسمومی بود که یک زن یهودیه چند سال قبل برای حضرت آورد و به عقیده اونها حضرت اون قضا رو تناول کردن، مسمومیت اون قضا بعد از چند سال حضرت رو از پادر آورد. چنین عقیده ای دارن، اونها هم قائل به مرگ طبیعی پیامبر اکرم نیستند. خب این رو هم گفتیم که حرف بسیار سستی است. قضایی که بعد از چند سال آثار مسمومیتش پیامبر رو از پادر بیاورد، قاعدتاً در طول این چند سال باید آثار اون مسمومیت و بیماری ها و مشکلات ناشی از اون مسمومیت به تدریج ظاهر بشه، قوی تر بشه، تا به روزی برسد که شخص رو از پادر بیاره، در حالی که احدی چنین چیزی نقل نکرده، احدی از علمای اهل سنت چنین حرفی رو نزدن که پیامبر مبتلای به بیماری هایی شدن در طول این چند سال در اثر اون مسمومیت. مضافاً بر این که ما بر اساس احادیثی که در اختیار داریم یقین داریم که پیامبر از اون غذا تناول نکردن، جبرئیل خبر آورد برای پیامبر از مسمومیت اون غذا، حضرت رو مطلع کرد و پیامبر اکرم از اون غذا تناول نفرمودن. ولی حتی اگر این رو هم نپذیرن از احادیث شیعه اهل سنت، خب یه حرف عقلانی میزنیم بهشون، میگیم که مسمومیتی که به تدریج پیامبر رو به آستانه مرگ نزدیک میکرد، باید یک ماه قبل، شیش ماه قبل، یک سال قبل، یک سال و نیم قبل، بالاخره علائمی از اون بیماری ظاهر میشد و به تدریج قوی تر میشد تا روزی که پیامبر رو از پادر بیاره. بیشک چنین حرفی سسته، اما اصل این که پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن مورد قبول اهل سنت. پس پیامبر به شهادت رسیدن، حالا اینکه عامل شهادت اون حضرت چی بود، وقتی که به یقین ما میدانیم پیامبر از اون غذا تناول نکردن و حتی تناول کرده بودن، اون سم بالاخره به تدریج باید آثاری ظاهر میشد و چنین آثاری ظاهر نشد. به برخی از احادیث منابع خودمون اگر مراجعه کنیم، به روشنی مسئله رو بیان میکنه. من دو تا حدیث رو فکر میکنم خوبه که بخونم. یه حدیث ناقلش محمد ابن مسعود عیاشی است. عیاشی از علما و مفسران قرن سوم و چهارم هجری است، یعنی خیلی قدیمیه و ابتدا سنی بوده یا عالم سنی بوده و بعد در اثر تحقیقاتش به تشیع گراییده و شیعه شده. در جلد اول تفسیر عیاشی صفحه 200 ذیل آیه 144 سوره آل عمران که بیان می‌فرماید که و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل انقلبتم علا اعقابكم فمن ينقلب علا عقبی فلن یزر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. می فهمد پیغمبر اکرم نیست مگر رسول و پیامبری، قبل از او هم پیامبرانی بودن از دنیا رفتن، حالا اگر پیامبر به مرگ طبیعی بمیرد یا به شهادت برسد، آیا شما تصمیم دارید عقب گرد کنی برگردید به همون خلق و خوی و آیین و سبک زندگی دوران جاهلی؟ اگر چنین کاری بکنید، کسی که بر میگرده از حقیقت اسلام رو بر میتابه، به شیوه ها و سنت های گذشته خودش دوباره عمل میکنه، این به خدا ضرر نزده، به خودش آسیب رسونده. اما کسانی که شاکر باشند این نعمت وجود مقدس رسول الله و مکتبی که از جانب خدا آورد و پایبند باشند به او، خدا به زودی پاداش اونها را عطا میکنه. ذیل این آیه شریفه، عیاشی از امام صادق حدیث نقل کرده، عن عبد الصمد ابن بشیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال: تدرون مات النبی او قتل؟ ان الله یقول: افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. امام صادق از اصحاب پرسیدن که شما میدونید که پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا به شهادت رسید؟ خدا در قرآن فرموده که آیا پیامبر اگر بمیرد به مرگ طبیعی یا به شهادت برسد، شما عقب گرد میکنید، برمیگردید به شیوه های گذشتتون؟ حضرت از اصحاب سوال کردن، بعد توضیح دادن، فرمودن: فسم قبل الموت. پیامبر اکرم قبل از مرگش مسموم شد، نه چند سال قبل به دست اون زن یهودیه، قبل از مرگش مسموم شد. انهما سقطا، اون دو زن پیامبر رو مسموم کردن. بعد این عبد الصمد ابن بشیر که راوی حدیثه میگه: فقلنا انهما و ابوهما شر من خلق الله. ما به امام صادق عرض کردیم که این دو زن، یعنی عایشه و حفصه دختر ابوبکر و عمر که همسران پیامبر بودن، این دوتا و پدران اون دو، یعنی ابوبکر و عمر، بدترین خلق خدا هستند. خب این یه حدیث از تفسیر عیاشی. خب این که شخصیت عایشه و حفصه چه شخصیتی است، اینها رو هم اشاره کردم. ببینید سوره تحریم به صراحت خباثت عایشه و حفصه رو مطرح کرده و اونها رو با سمبل‌های کفر در واقع مطابق کرده. سمبل‌های کفر در همه تاریخ، یعنی اینها چنین جایگاهی دارن. مراجعه کنید آیات سوره تحریم و احادیثی که ذیلش حتی خود اهل سنت نقل کردند که این ناظر بر کاری بود که حفصه و عایشه کردند. یا آیات سوره احزاب که اونم اشاره کردیم براتون، وقتی که پیغمبر اکرم در برابر برخی از زیاده خواهی ها، انحرافات، خلافکاری های برخی از همسرانش قرار میگیره، قرآن کریم خطاب میکنه به زنان پیامبر: یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، اگر تقوا پیشه کنید ای همسران پیغمبر، هیچ کسی به پای شما نمیرسه. ولی بعد همسران پیغمبر رو به دو گروه تقسیم میکنه، یک گروه دنیا طلب، تجمل طلب، انحراف گرا، و یک گروه اهل تقوا، اهل ایمان، یه گروه اهل تبرج و خودنمایی و خود عرضه کردن، یه گروه اهل حیا و عفت و پاک دامنی. حالا مراجعه کنید آیات سوره احزاب، حدود فکر کنم آیه 33 به بعد باشه احتمالا. خب این دو گروه همسران رو از هم تفکیک میکنه. پس اینکه همه همسران پیغمبر ام المؤمنین اند و همشون دامنشون پاک از هر خطا و خلافی، این حرف مغایر قرآنه. مضافاً بر این که حالا مراجعه کنید در مورد عایشه و حفصه، خود اهل سنت در معتبرترین کتاب‌هاشون مثل صحاح سته احادیث متعددی نقل کردن در خباثت این دو. یه مجموعه به نام المتائن و سبعه کتاب متائن مراجعه کنید، از شبیه در واقع الفضائل الخمسه عن الصحاح السته که در فضیلت اهل بیت علیه السلام مرحوم آیت الله فیروزآبادی رضوان الله تعالی علیه جمع آوری کردن در سه جلد منتشر شده، احادیثی که در صحاح السته هست در فضیلت امیر المؤمنین و اهل بیت، از اون طرف هم المتائن السبعه وجود داره عن الصحاح السته، در واقع مذمت ها، نکوهش ها، انحرافات هفت نفر که اون هفت نفر این دو زن و دو پدرشون چهار نفر از اون هفت نفر هم در خود صحاح سته اهل سنت. مراجعه کنید احادیث رو ببینید. علی ای حال خود اهل سنت نقل کردن که پیغمبر اکرم در اون بیماری از حال رفتن، از هوش رفتن، بیهوش شدن در اثر بیماری. از همون فرصت این دو استفاده کردن، خود اهل سنت نقل کردن یک چیزی رو که از پیش تهیه کرده بودن به پیغمبر خوراندن، بعد که پیغمبر به هوش آمدن و متوجه شدن به شدت توبیخ کردن که چرا چنین کاری کردی. عباس هم اونجا حضور داشت، فرمودن جز عباس همه شماها باید از این چیزی که به من خوراندید بخورید، که همشون پاشدن رفتن بیرون و نخوردن چون میدونستن سمه. اینا تو منابع اهل سنته. باز حدیث دیگه نقل کنم، هم راوندی تو خرائجش نقل کرده، هم ابن شهرآشوب تو مناقب آل ابی طالب نقل کرده، مرحوم مجلسی هم تو مرآت العقول نقل کرده، جاهای منابع مختلف نقل کردن. باز از امام صادق عن جعفر ابن محمد صادق علیه السلام عن آبائه، امام صادق از پدرانش نقل کرده از ائمه قبلی، قال الحسن بن علی لأهل بیت، امام مجتبی علیه السلام که این ایام به هر حال یکی از احتمالات شهادت امام مجتبی علیه السلام هم هست، یعنی روز 28 صفر، گرچه قول قوی تر همونطور که قبلا عرض کردیم 7 صفره، به هر حال امام صادق میفرمایند از طریق پدرانشون ائمه معصومین نقل کردن از امام مجتبی که امام مجتبی به اهل بیتشون به خانوادهشون فرمودن انی اموت به سم کما مات رسول الله، من با سم کشته میشم همونطوری که رسول خدا با سم کشته شد. بنابراین بیشک معتقدیم به این که پیامبر اکرم به شهادت رسیدن. این حدیث هم فراوان به زبانهای مختلف از جانب ائمه وارد شده که ما منا الا مقتول او مسموم، هیچ یک از ما اهل بیت نیست مگر اینکه یا با شمشیر کشته می شویم یا با سم به شهادت می رسیم. خب این عمومیت این حدیث، پیغمبر اکرم هم در رأس مصادیق این حدیث هست، پس قطعا پیغمبر اکرم به مرگ شهادت گونه نمردن، پیامبر اکرم به شهادت رسیدن با سمی که به اون حضرت خورانده شد. با توجه به حالا بحث‌های زیادی که من اگر بخوام اونا رو توضیح بدم تمام وقت جلسه امروزمون رو باید بگیرم. باشه، حالا انشاءالله گفت شقشقتون هدرت ثم غرت. علی حال شهادت پیغمبر اکرم، شهادت امام مجتبی علیه السلام بنابرای احتمال، و امروز روز آخر ماه صفر شهادت علی ابن موسر رضا علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله ارواح و نال تراب مقدم الفدا و به همه دوستداران سرسپردگان به رسول الله به خاتم النبی، همه وفاداران به راه اون حضرت، همه پیروان امام مجتبی و سرسپردگان امام رضا صلوات الله علیه اجمعین تسلیت عرض می کنم و امیدوارم خدای متعال این داغهای سنگینی که پیاپی در این روزها خاطرش تکرار می شه رو با صدور امر فرج مولامون امام اسعر و نافدا ترمیم و جبران و درمان بفرماید انشاءالله.